برنامه با خبر. با عرض سلام و صبح بخیر به حضور همه شما دوستداران عزیز رادیو فردا، به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. در بامداد سه‌شنبه 19 فروردین 1393 خورشیدی هستیم، برابر با 8 آوریل 2014 میلادی. امروز در شمال کشور هوا نیمه ابری همراه با وزش باد، در شمال غربی و غرب کشور تا زنجان، اصفهان و شیراز و همچنین در بیرجند، مشهد و بجنورد هوا نیمه ابری گاه تمام ابری، در بوشهر و خوزستان نیمه ابری همراه با غبار صبحگاهی و در سایر نقاط آفتابی. دمای هوا در شهرهای نیمه شمالی کشور بین 4 تا 11 درجه بالای صفر در بامداد و 9 درجه در تهران و در نیمه جنوبی بین 9 تا 22 درجه بالای صفر. اما در بعد از ظهر دمای هوا بالاتر میره. دمای هوای شهرهای نیمه شمالی کشور در بعد از ظهر بین 15 تا 22 درجه بالای صفر، 20 درجه در تهران و در نیمه جنوبی بین 21 تا 32 درجه بالای صفر. خنک‌ترین شهر کشور چالوس با حد اکثر 14 درجه بالای صفر و گرم‌ترین شهرها بندرعباس و آبادان با حد اکثر 32 درجه بالای صفر. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در هیئت تحریریه رادیو فردا، مهرداد میردامادی سردبیر برنامه، رویا کریمی منج مسئول خبر، شاهین بشیری در بخش تهیه گزارش و مهرداد جوان مسئول فنی، به اضافه سایر همکارانم در رادیو فردا، صبحانه با خبر امروز رو تقدیمتون میکنیم. مثل همیشه با خبرها آغاز میکنیم به همت همکارم رویا کریمی مجد. با سلام به شما، صبحتون بخیر.
صبح شما و همه شنوندگان و بینندگان صبحانه با خبر هم بخیر. مجلس سنای آمریکا روز دوشنبه قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن حمید ابوطالبی، سفیر پیشنهادی ایران برای سازمان ملل، اجازه ورود به خاک ایالات متحده را نخواهد داشت. بر طبق این قانون که سناتور جمهوری خواه تد کروز از ایالت تگزاس آن را پیشنهاد کرده، افرادی که تروریست های شناخته شده توصیف شدند از ورود به ایالات متحده و خدمت در سازمان ملل به عنوان سفیر منع می شوند. این قانون باید به تایید مجلس نمایندگان آمریکا برسد و تنها پس از امضای آن توسط رئیس جمهور آمریکا لازم الاجرا خواهد شد. گفته شده که ایران برای حمید ابوطالبی به عنوان سفیر تازه ایران در سازمان ملل درخواست ویزا کرده است. با وجود انتشار گزارش هایی درباره مشارکت آقای ابوطالبی در گروگانگیری کارمندان سفارت آمریکا در تهران در سال 1358، او حضورش در این اتفاق را رد کرده است. همزمان با آغاز دور سوم مذاکرات ایران و غرب در وین، دو سناتور آمریکایی از باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، خواستند تا در صورت نهایی شدن توافق تهران با مسکو برای فروش نفت در برابر کالا، محدودیت‌های بیشتری را بر ایران اعمال کند. به گزارش رویترز، سناتور دموکرات رابرت منندز و سناتور جمهوری‌خواه مارک کریک در نامه‌ای به رئیس جمهوری آمریکا نوشتند اگر ایران در این اقدام خود فراتر رفت، واشنگتن باید در کاهش تحریم‌ها تحت توافق‌نامه موقت ژنو تجدید نظر کرده، تحریم‌های نفتی علیه ایران را مجدداً احیا کرده و هر گونه عمل خلاف قوانین را مجازات کند. در 14 فروردین ماه رویترز گزارشی اعلام کرد که تهران و مسکو به توافقاتی در مورد معامله پایاپای نفت با کالا نزدیک شدند. کاخ سفید پس از آن اعلام کرد که چنین قراردادی مغایر با شروط توافقنامه ژنو است. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، و کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، دوشنبه شب در ضیافت شام کاری محورهای گفتگوهای قابل تر در مذاکرات وین 3 را مشخص کردند. طرفین مذاکره کننده روز دوشنبه اظهار امیدواری کردند که در دور بعدی مذاکرات که قرار است در اردیبهشت ماه برگزار شود، تدوین پیشنویس توافق نهایی را آغاز کنند. به گزارش ایرنا، در ضیافت شام کاری که در محل دفتر نمایندگی ایران در وین برگزار ارشاد ظریف اشتون گزارش ارائه شده از نشسته سه روز گذشته کارشناسان فنی در وین را که به ریاست حمید بعیدی نژاد و استفان کلمنت دستیار خانم اشتون برگزار شد بررسی کردند. مذاکرات رسمی ایران و پنج به علاوه یک صبح روز سه‌شنبه به ریاست ظریف اشتون آغاز می شود. یک ربات جستجوگر برای یافتن نشانه‌ای از هواپیمای مالزیایی مفقود شده به اعماق اقیانوس هند فرستاده می‌شود. مقامات مسئول می‌گویند دیگر برای پیدا کردن نشانه‌ای از هواپیما در سطح اقیانوس احتمالی وجود ندارد. انگس هوستون رئیس مرکز هماهنگی عملیات جستجوی هواپیمای ناپدید شده مالزیایی در استرالیا با اشاره به اینکه از صبح روز دوشنبه دیگر کشتی‌های جستجوگر هیچ سیگنالی دریافت نکرده‌اند گفت با توجه به گذشته یک از ناپدید شدن هواپیما جعبه سیاه آن یا خاموش شده و یا در حال خاموش شدن است. وی همچنین اظهار داشت با توجه به گردباد هفته گذشته در منطقه جستجو دیگر امیدی به یافتن نشانه‌هایی در سطح آب وجود ندارد. پرواز 370 که از مالزی به سوی چین در پرواز بود 239 مسافر داشت که دو سوم آنها را شهروندان چین تشکیل می‌دادند. توزیع مرحله دوم سبد کالا در ایران از اواخر اردیبهشت ماه سال جاری آغاز می شود. در همین حال کسانی که در مرحله اول سبد کالای خود را دریافت نکردند فقط تا پایان فروردین ماه فرصت دارند تا برای تحویل آن اقدام کنند. خبرگزاری ایسنا به نقل از یک مقام آگاه در وزارت صنعت معدن و تجارت اعلام کرده قرار است سبد کالا در مرحله دوم به اقشار خاص تعلق گیرد. این مقام آگاه گفته است که به احتمال زیاد سبد کالا از مرحله دوم به کسانی که به گفته او نیازمندان واقعی هستند داده می شود. آقای حسینی.
با سپاس از شما رویا کریمی مجد. اینک ببینیم در ادامه برنامه تا ساعت 7:30 چه خواهیم داشت. در حالی که در شرق اوکراین نیروهای طرفدار روسیه ضمن تظاهرات خود شماری از ساختمان‌های دولتی را اشغال کردند، ایالات متحده یک کشتی جنگی به دریای سیاه فرستاد. مشکل کمبود آب معضل شماری از کشورهای جهان در قرن 21 خواهد بود، از جمله ایران. امروز در تحلیل اقتصادی درباره کاهش سرمایه‌گذاری در صنعت آب از فریدون خاوند خواهیم شنید. پس از نگاهی به صفحات نخست روزنامه‌ها با فریبرز قریب همراه میشیم برای گذری به جهان ورزش. پیام‌های تلفنی شما را هم خواهیم شنید. به اضافه پیامک‌های شما از همکنون دو شماره تلفن برای ارسال پیامک در اختیار شماست: 20-420-733-595-555 و 207-926-011-57-30. در پی بروز خشونت‌ها در مناطق شرقی اوکراین و اعلام استقلال در منطقه دونتسک، ایالات متحده آمریکا ضمن هشدار به روسیه اعلام کرد یک کشتی جنگی خود را برای شرکت در رزمایش‌های مشترک با کشورهای حاشیه دریای سیاه به این منطقه اعزام کرده. شاهین بشیری.
به دنبال انتشار گزارش‌هایی در خصوص تصرف ساختمان‌های اداری سه شهر اوکراین توسط نیروهای هوادار روسیه، کاخ سفید با تأکید بر وجود شواهدی در خصوص دست داشتن روسیه در این اقدامات به مسکو هشدار داد که از تصرف آشکارا یا مخفیانه مناطق شرقی اوکراین خودداری کند. نیروهای طرفدار روسیه به دنبال تصرف یک ساختمان استانداری شهر دونتسک در شرق اوکراین با اعلام استقلال منطقه دونتسک خواستار برگزاری همه پرسی در مورد جدایی از اوکراین شدند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، برخی از این نیروها که ساختمان‌های دولتی در دونتسک را تصرف کرده‌اند، در پیام‌های ویدیویی از ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه خواستند تا نیروهای حافظ صلح به این منطقه بفرستد. خبرگزاری اینترفاکس روسیه نیز گزارش داد که نیروهای جدایی طلب در دونتسک خواستار آن شدند که تا 11 ماه مه، حدود یک ماه دیگر، همه پرسی درباره جدایی این منطقه از اوکراین برگزار شود. بخش بزرگی از جمعیت شرق اوکراین روس زبان هستند. در این میان به گزارش خبرگزاری رویترز، الکساندر تورچینوف رئیس جمهوری موقت اوکراین روسیه را متهم کرد که به گفته او مرحله دوم عملیات ویژه برای تجزیه اوکراین را آغاز کرده است. او افزود که دشمنان اوکراین در حال تکرار سناریوی کریمه هستند. اشاره او به الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه پس از برگزاری همه‌پرسی در آن منطقه بود. به گزارش خبرگزاری رویترز، جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید روز دوشنبه 18 فروردین ماه با اشاره به تصرف ساختمان‌های اداری در سه شهر خارکوف، دونتسک و لوهانسک گفت شواهد قوی وجود دارد که نشان می‌دهد برخی از تظاهرکنندگان در این شهرها از قبل پول دریافت کرده بودند و از ساکنان محلی نبودند. آقای کارنی هشدار داد که تلاش آشکار و مخفیانه روسیه برای ورود به مناطق شرقی اوکراین میتواند به شدت بر تنش‌ها بیفزاید و ادامه داد: ما ضمن هشدار درباره مداخله نظامی بیشتر روسیه در اوکراین از رئیس جمهوری این کشور و دولتش می‌خواهیم تا به تمامی تلاش‌ها برای ایجاد بی‌ثباتی در اوکراین پایان دهند. در همین راستا جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز روز 18 فروردین ماه گفت که جان کری وزیر خارجه این کشور در تماس تلفنی با سرگئی لاوروف همتای روس خود به وضوح گفت هر گونه تلاش بعدی روسیه برای ایجاد بی‌ثباتی در اوکراین هزینه‌های بیشتری را بر روسیه تحمیل خواهد کرد.
He made clear that any further Russian efforts to destabilize Ukraine will incur further costs for Russia.
خانم ساکی با بیان اینکه جان کری در گفتگو با آقای لاوروف تأکید کرده است که تحرکات مناطق شرقی اوکراین ناگهانی نبوده است، افزود: آقای کری گفت اوکراین تأکید دارد که این کارزار به دقت از سوی روسیه هماهنگ شده و حمایت می‌شود. ایالات متحده ضمن ابراز نگرانی نسبت به تحرکات صورت گرفته تأکید کرده است که به دقت وقایع سه شهر شرقی اوکراین را تحت نظر دارد و همچنین افزود که در حال بررسی اعمال تحریم‌های بیشتر علیه مسکو است. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه همچنین اعلام کرد که در نظر دارد با دیپلمات‌های برجسته روسیه، اوکراین و اتحادیه اروپا دیدار و در خصوص رفع تنش در اوکراین گفتگو کند. به گفته وزارت خارجه آمریکا قرار است این دیدار در 10 روز آینده صورت گیرد. از سوی دیگر ویلیام هیگ وزیر امور خارجه بریتانیا نیز ضمن ابراز نگرانی از وقایع روز یکشنبه در چند شهر شرق اوکراین و بروز خشونت‌ها در آن مناطق به روسیه در مورد دخالت در اوکراین هشدار داد. در آخرین تحولات ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه یک کشتی حامل موشک‌های SM-3 را به سوی دریای سیاه روانه کرده است. سرهنگ استیو وارن سخنگوی پنتاگون وزارت دفاع آمریکا ضمن تایید این خبر گفت کشتی مذکور ظرف یک هفته به دریای سیاه میرسد و ممکن است در رزمایش‌های مشترک با کشورهای حاشیه دریای سیاه شرکت جوید.
شاهین بشیری گزارش میداد. تا پیش از رسیدن پیامکاتون فعلا به پیام‌های تلفنی شما گوش کنیم ببینیم درباره مسائل مختلف چه گفتید.
آقای روحانی عزیز، یه یارانه به مردم دادی، این همه گرونی روشون تحمیل کردی، حالا به همین سادگی گرونی ها رو دادیم، این یارانه مختصر رو که حق همه هست، چه فقیر چه غنی، این هم میخواید بگیرید؟ اصلا الان خیلی از مردم شرمشون میاد چه برن بگن که ما این پول میخواییم. نمونش خود منه، با خودم دارم کلنجار من چطوری برم اعلام کنم که من یارانه هستم؟ دو تا الان بیکارم، برم به کی بگم؟ فقط گرونی ها حق من شد؟ شما اصلا براتون مهمه گوش میشه کیلو 1 میلیون تومان برای دولت مردم مهمه؟ ولی برای من گوش کیلو 1000 تومان گرون بشه کمه.
آقای روحانی بگید که این افزایش قیمت ها بسه، آقا تا کجا واقعا مردم از نون خوردن به نون شب ها میذارید محتاج میکنید به شدن اولا؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منابع رسمی جمهوری اسلامی از سقوط سرمایه‌گذاری در صنعت آب خبر دادند. معضل آب موردی است که امروز در همراهی فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس مورد مطالعه قرار میدیم. سلام آقای خاوند.
سلام آقای حسینی، صبح شما بخیر و همینطور سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، در حالی که بحران آب در ایران رو به اوجگیری هست، حمید چیتچیان وزیر نیرو دیروز در گزارش خودش به رئیس جمهوری از کاهش شدید سرمایه گذاری در صنایع آب کشور خبر داد. پیش از پرداختن به میزان سرمایه گذاری در این صنعت حیاتی، بد نیست اگر موافق باشید نگاهی بندازیم به تازه ترین گزارش ها در مورد مشکل آب که بسیاری از کشورهای جهان رو در قرن 21 مورد تهدید قرار میده، از جمله ایران.
بله، همین دیروز 13 نشست شورای عالی آب در تهران برگزار شد به ریاست اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری، با هشداری تازه درباره محدودیت منابع آب در ایران که ابعاد بسیار خطرناک اون بارها و بارها مورد تاکید قرار گرفته. همه میدونند که 90% خاک ایران در زمره مناطق خشک یا نیمه خشک است و توانایی تامین آب جمعیت 77 میلیون نفری اون رو نداره. حدود 50 سال پیش هر ایرانی به طور متوسط در سال 5500 متر مکعب منابع آبی قابل تجدید در اختیار داشت. در حال حاضر این موجودی کاهش پیدا کرده به حدود 1500 متر مکعب برای هر ایرانی در سال. کارشناسان بین‌المللی مسائل آب به ما میگن که وقتی این موجودی به زیر 1700 متر مکعب برسه، کشور دچار تنش آبی میشه و این تنش در حال حاضر دامن خیلی از شهرهای ایران رو گرفته. یک رقم دیگه هم حضورتون عرض کنم، 40 سال پیش در ایران 47 هزار چاه آب بود، حالا تعداد چاه ها 14 برابر شده، رسیده به 649 هزار، و این نشون میده چه فشاری وارد میشه بر فلات کم آبی مثل ایران. با توجه به این واقعیت ها باید سرمایه گذاری در عرصه آب تبدیل بشه به اولویت اول کشور و میبینیم که متاسفانه این مسئله حیاتی عملا به حاشیه رونده شده.
خب آقای خاوند، برگردیم به خبر کاهش سرمایه گذاری در صنعت آب. میخواستم بپرسم که سرمایه گذاری در بخش آب ایران چقدره؟
رسانه‌های تهران دیروز به نقل از وزیر نیرو از سقوط آزاد سرمایه‌گذاری در بخش آب ایران خبر دادند. حدود 3 پیش مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت که اعتبار سالانه این نهاد فقط و فقط 4000 میلیارد تومان هست، یعنی کمتر از 1/10 منابعی که به پرداخت یارانه‌های نقدی در سال 92 اختصاص پیدا کرده. به گفته همین منبع در حال حاضر تنها 120 هزار میلیارد تومان طرح نیمه تمام در عرصه آبرسانی وجود داره و اگر قرار باشه با بودجه فعلی به این طرح‌ها پرداخته بشه، به گفته او 30 طول میکشه. چطور امکان داره آب، مسئله‌ای به این مهمی، اینطور به حاشیه رونده شده باشه؟
حسن روحانی رئیس جمهوری هم دیروز خواستار شیرینسازی آب خلیج فارس شد. ایران در زمینه شیرینسازی آب، آیا آب خلیج فارس در چه موقعیته آقای خاوند نسبت به بقیه کشورها به خصوص؟
شیرینسازی آب دریا همونطور که میدونین نیازمند سرمایه گذاری های کلان هست که متاسفانه در ایران انجام نگرفته. به گفته مسئولان وزارت نیرو، شیرینسازی آب در خلیج فارس برای ایران روزانه 500 هزار متر مکعب آب تامین میکنه و برای امارات 250 میلیون متر مکعب، 500 برابر ایران. میبینیم که ایران هم در بهره برداری از منابع مشترک نفت از همسایه های عربش عقب مونده، هم در استفاده از منابع آب.
بسیار خوب آقای خاوند، خیلی ممنونم از روشنگریتون.
منم از شما تشکر میکنم، روز خوبی رو آرزو میکنم برای شنوندگان و بینندگان صبحانه با خبر.
سلام آقای رفیع‌زاده.
سلام آقای حسینی، صبح شما و همراهان رادیو فردا بخیر.
آقای رفیع‌زاده، مرور بر صفحات نخست روزنامه‌های امروز رو که پرمطلب هم هست با صفحه اول روزنامه ایران آغاز می‌کنید.
بله، روزنامه ایران امروز در تیتر یک گزارش مفصلی منتشر کرده درباره بحث یارانه‌های نقدی و اظهارات مقام‌های دولتی در این باره که میخوان با حذف کسانی که وضعیت مالی خوبی دارن توزیع یارانه‌ها رو عادلانه‌تر انجام بدن. همزمان روزنامه خبر داده که آقای حسن روحانی هم روز گذشته در دیدار با 140 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از اونها خواسته که مردم رو تشویق بکنن به اینکه انصراف بدن از دریافت یارانه نقدی. سه خبر مهم اقتصادی دولت رو همین روزنامه منتشر کرده، نوشته که مالیات برای حقوق کارمندان و کارگران یکسان شد، پرداخت ماب و تفاوت حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی از آخر فروردین ماه آغاز خواهد شد و مرحله دوم توزیع سبد کالا هم اواخر اردیبهشت انجام خواهد شد.
در صفحه اول جام جم هم به این موضوع پرداخته شده و خبر دیگه هم میبینیم درباره اوکراین.
بله، روزنامه جام جم در سیتر یکی از سیترهای اصلی خودش گزارش داده که برخی از مراجع تقلید قوم هم خواستار این شدن که برخی از مردم که وضعیت مالی خوبی دارن دریافت نکنن و حتی این روزنامه نوشته که اونها که نیاز ندارن نباید یارانه بگیرند و چهره چند تن از روحانیان بلندپای قوم رو در صفحه یک در این ارتباط منتشر کرده. عکسی که خودش رو اختصاص داده به ناآرامی‌ها در شرق اوکراین و گزارش داده که روزنامه جام جم اوکراین در آستانه تجزیه دوباره قرار گرفته. یک خبر همین روزنامه منتشر کرده درباره این که عطاری‌ها هم از سوی وزارت کشور به ستاد مبارزه با مواد مخدر سپرده شدن تا از این پس بر اونها نظارت بشه.
مردم و دولت سردرگم هدفمندی تیتر بزرگی است در روزنامه در صفحه اول روزنامه قانون.
روزنامه قانون در این گزارش نوشته که از روز 20 فروردین ماه، یعنی از روز چهارشنبه، ثبت نام برای دریافت یارانه نقدی در سال 93 آغاز خواهد شد، اما هنوز مردم تکلیف خودشون رو با بسیاری از برنامه‌های دولت نمیدونن. عکسی که خودش به این روزنامه اختصاص داده به امام جمعه شمیرانات که ایشون گفته مردم حق دارن از امام جمعه شهرهای مختلف هم اگر شکایتی دارن شکایت بکنن. یک گزارش روزنامه قانون منتشر کرده درباره این که بعد از اینکه 27 سینما به دستور رهبر جمهوری اسلامی به حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی واگذار شده، حالا مقام‌های اون اعلام کردن که ما فیلم‌های ضد انقلابی اکران نخواهیم کرد.
و روزنامه شرق مصاحبه‌ای داره با خانم رخشان بنی اعتماد.
بله، این گفتگوی روزنامه شهر با خانم رخشان بنی اعتماد به مناسبت تولد ایشون هست. 14 فروردین ماه ایشون به عنوان یکی از کارگردان‌های سرشناس در ایران 60 ساله شد و حالا آرزوهای خودش رو با روزنامه شهر در این گفتگو در میان گذاشته. روزنامه شهر در تیتر یک خودش هم از قول زینب اسماعیلی خبرنگار اعزامی روزنامه به وین گزارش داده که دو یار کمکی برای تیم مذاکره کننده هسته‌ای اضافه شده به این تیم و یکی از اینها کارشناس حقوق هست و دیگری هم آقای زمانی‌نیا هست که پیشتر در دوره دبیری آقای روحانی بر شورای عالی امنیت ملی در اونجا فعالیت می‌کرد.
آقای رفیع‌زاده در روزنامه آرمان چه تیترهایی جلب توجه می‌کنه؟
روزنامه آرمان تیتر یک خودش رو اختصاص داده به اظهارات آقای اکبر هاشمی رفسنجانی که ایشون گفته با تفکر انحصاری نمیشود کشور رو اداره کرد، و عکسی که خودش رو اختصاص داده به محمد رضا باهنر چهره اصولگرای مجلس و نائب رئیس مجلس نهم که گفته این اعتراضاتی که اخیراً به آقای علی جنتی وزیر ارشاد شده منجر به استیضاح ایشون نخواهد شد.
و در صفحه اول روزنامه اعتماد یک تیتر در حمایت از حسن روحانی مشاهده میشه و همچنین یک تیتر حاکی از اقدام برای بازگشت احمدی نژاد هاست.
بله، روزنامه اعتماد عکسی که خودش رو اختصاص داده به غلام حسین کرباسچی دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی و با ایشون گفتگوی انجام داده. آقای کرباسچی در این گفتگو گفته که ما همچنان از آقای حسن روحانی حمایت میکنیم و بازی نخواهیم خورد، روحانی را رها نمیکنیم. در گزارش اصلی خودش هم روزنامه اعتماد گزارش داده که نزدیکان محمود احمدی نژاد و برخی از اعضای تیم او در صدد هستند که بار دیگر زمینه بازگشت آقای احمدی نژاد و این تیم رو به عرصه رسمی سیاست در ایران در آستانه انتخابات دهم فراهم کنند.
آقای رفیع‌زاده، فرمان اتحاد احمدی نژادها در صفحه اول ابتکار هم تیتر شده.
بله، روزنامه ابتکار هم از قول غلام حسین الهام خبر داده که ایشون از طرفداران آقای احمدی نژاد خواسته که با همدیگر متحد بشن و برای فعالیت‌های سیاسی دوباره خودشون رو آماده کنن. آقای صالح نیکبخت، وکیل و حقوقدان، هم در گفتگوی با روزنامه ابتکار از نقش روحانیان اهل سنت و طوائف بلوچ در آزادی مرزبان‌ها تقدیر کرده و گفته که ظرفیت مدنی اقلیت‌ها رو باید جدی بگیریم. یک گزارش همین روزنامه منتشر کرده درباره قیمت احتمالی بنزین که نوشته بنزین سهمی احتمالاً 700 تومان و بنزین آزاد 1000 تومان خواهد شد.
خیلی ممنونم از توضیحاتتون آقای رفیع‌زاده. تا دقایق دیگه بار دیگه با شما خواهیم بود برای ورق زدن روزنامه‌های امروز.
متشکرم.
چند تا پیامک به دستمون رسیده. شنونده‌ای نوشته ما ایرانیان هر زمانی به خردگرایی رسیدیم هیچ کس هم از شیخ و شاه نمیتواند بر ما حکومت کند. امضا آقای خانم رضایی از شبانکاره بوشهر. شنونده دیگری برای ما نوشته از معدن سنگ آهن خاف به شما درود میفرستم، به همه کارگران شاغل در منطقه معدنی سنگان خسته نباشید میگم. امضا مجید از خاف. و شنونده دیگری برای ما در اسمسش نوشته که آقای روحانی، یارانه حق تمام ملت ستم دیده ایرانه، چه دارا و چه ندار که دریافت کنن غیر از دولت مردان و سیاست مداران رژیم، زیرا سالیان سال بردن و خوردن و برای روز فرارشان انبار کردند. پس نداشته هاتونو سر همه ملت که شما را تحمل کردن خالی نکنید. امضا همسر یک بازنشسته ایثارگر، میم ده از نطنز. با فریبرز غریب همراه میشیم برای گذری به جهان ورزش.
وزیر ورزش و جوانان ایران میگوید قراردادهای مالی اعضای تیم پرسپولیس شفاف نیست. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمود گودرزی روز دوشنبه در مورد مسائل پیش آمده درباره پرداخت کمک 2 میلیارد تومانی به باشگاه پرسپولیس و انتقادهای صورت گرفته به سوالات خبرنگاران پاسخ داد. گودرزی همچنین در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی اظهار داشت که افراد از اظهار نظرهایی که تعهد آور است خودداری کنند.
هر کسی از زمین خودش صحبتایی میکنه که این صحبتا شاید خیلی مناسب نباشه. توصیه میکنم دوستان از گفتن حرفایی که تعهد آور هست به لحاظ حقوقی و قضایی پرهیز بکنن.
علی پروین، سرپرست باشگاه پرسپولیس، روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری فارس با اشاره به رفع نشدن مشکلات مالی این تیم از وزیر ورزش و جوانان شدیداً انتقاد کرد و از حسن روحانی رئیس جمهور خواست که به داد باشگاه پرسپولیس برسد. در آغاز مرحله پلی آف لیگ برتر بسکتبال روز گذشته، پتروشیمی بندر امام 91-60 صنایع ماشهر را مغلوب کرد. مهرام تهران 83-66 از سد فولاد هفت الماس قزوین گذشت و ذوب‌آهن اصفهان 66-63 همشهریش فولاد ماهان سپاهان را از پیش رو برداشت. همیاری زنجان هم به دلیل مشکلات مالی مقابل دانشگاه آزاد به میدان نرفت و 20-0 بازنده شد. به گفته نایب رئیس فدراسیون فوتبال ایران، لیست بازیکنان تیم ملی این کشور روز 23 فروردین یک روز بعد از پایان بازی‌های لیگ برتر اعلام می‌شود و این تیم روز 26 فروردین راهی اردوی آفریقای جنوبی خواهد شد. هادی آیت اللهی همچنین در مورد بازیکنان ملی پوش 4 تیم استقلال، فولاد خوزستان، سپاهان و تراکتورسازی که درگیر مسابقات لیگ قهرمانان هستند گفت در صورت تعامل این باشگاه‌ها با فدراسیون، این بازیکنان 2 اردیبهشت ماه به اردوی تیم ملی ملحق می‌شوند. امشب در آغاز دور برگشت از مرحله 1/4 پایانی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا 2 دیدار در دستور کار است. رئال مادرید که در بازی رفت با 3 گل بورسیا دورتموند را شکست داده، امشب در خانه حریف آلمانی بازی برگشت را مقابل این تیم برگزار می کند. و چلسی که در دیدار رفت در پاریس 3-1 به پاریس سن ژرمن باخته، امشب پذیرایی از این تیم را بر عهده دارد. و در ادامه هفته 32 فوتبال سری آ ایتالیا، دیشب تیم یوونتوس با 2 تیم رده 18 لیورنو را شکست داد و با 84 امتیاز جایگاهش را در صدر جدول محکم کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.